رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 4 آگوست سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. پس از روز آتش‌بسی 7 ساعته اسرائیل خانه را در غزه مورد حمله قرار داد. کیف با قلمرو روسیه گذاشتن نظامیانش را تصدیق کرد و نمایندگان 50 کشور عالم در بلژیک از اولین قربانیان جنگ یکم جهان یاد آوردند. تفصیل خبرها. مقامات فلسطینی روز دوشنبه 4 آگوست گفتند چند دقیقه پس از آغاز آتش‌بسی 7 ساعته اسرائیل خانه را در غزه مورد حمله قرار داد. شبکه الجزیره با تکیه به اطلاع مقامات بهداشتی غزه خبر داد بر اثر حمله اسرائیل 3 نفر زخمی شدند، یک کودک 8 ساله جان باخته است. از این پیش خبر داده می شد که بر اثر حمله هواپیمای اسرائیلی یک فرمانده گروه جهاد اسلامی کشته شد. با نوشته خبرگزاری ها، دانیل منصور فرمانده جهاد اسلامی گروهی نزدیک به حماس در منزلش واقع در شمال نوار غزه مورد حمله قرار گرفت. ارتش اسرائیل دعوت کرد که آتش‌بسی بشری از ساعت 9 صبح روز 4 آگوست شروع شود. با نظامیان امر شده است که در حالت مقاومت از سوی فلسطینی ها عملیات را ادامه بدهند. بر اثر عملیات اسرائیل در نوار غزه که 28 روز پیش آغاز یافته بود، بیش از 1700 فلسطینی اساساً ساکنان آسایشته به هلاکت رسیدند. در زد و خوردها 64 افسر و سرباز اسرائیلی و 3 ساکن آسایشته اسرائیل هم کشته شدند. مقامات اوکراین روز 4 آگوست با قلمرو روسیه گذاشتن نظامیان بریگاد 72 ارتش کشور را تصدیق کردند. الکسی دیمیتراشکوفسکی نماینده عملیات ضد ترور در شرق اوکراین به خبرنگاران گفت که در نبرد با جدای خواهان سربازان اوکراینی بی تیر ماندند و مجبور شدند که با قلمرو روسیه عقب نشینی کنند. از این پیش ریاست مرزبانی خدمات فدرالی امنیتی روسیه خبر داد که بیش از 400 افسر و سرباز اوکراینی با قلمرو روسیه گذاشتند خواستوری پناهندگی شدند. وسیلی ملایف رئیس دفتر مطبوعات ریاست مرزبانی در ولایت رستوف گفت سربازان اوکراینی با پازگاه مامایف کورگان انتقال می‌یابند و از آنجا به جانب اوکراین سپرده می‌شوند. روز دوشنبه 180 نفر آنها را در اتوبوس‌ها و زیر پوش‌ها به این گذرگاه مرزی آوردند. نمایندگان 50 کشور عالم روز دوشنبه 4 آگوست در شهر لیژ منطقه والونیای بلژیک جمع آمده از قربانیان مواسه این شهر در 100 سال پیش یاد آوردند. زد و خورد میان بلژیک و آلمان برای شهر لیژ نخستین نبرد ارتش آلمان در جنگ یکم جهان بود. همزمان با والونیا مراسم های هدبود در کلیسای جامع شهر گلاسگو شاتلندیا و آبادگری وینس مینستر هم برگزار شدند. روز دوشنبه مراسم در آرامگاه نظامی شهر مونسی مرکزی ولایت انوی بلژیک نیز دایر گردید. در این شهر نظامیان بریتانیا و آلمان برای نخستین بار بعد از شروع جنگ یکم جهان با هم واخورده بودند. محاصره شهر لیژ از سوی نظامیان آلمان روز 4 آگوست سال 1914 شروع شده و 11 روز ادامه داشت. روز 16 آگوست همه مواقع های نیروهای بلژیک به دست آلمانی ها گذاشتند و فرمانده ارتش بلژیک جنرال جیرار لیمان مجروح شده در حال بیهوشی اسیر افتاده بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تعداد قربانیان زمین لرزه شدید در جنوب و شرق چین به 381 نفر رسید. در این باره خبرگزاری رسمی سینخوا اطلاع داده است. قبلا گفته می شد که در این آفت طبیعی 175 نفر جان باختند. زمین لرزه نیرویش 6.1 درجه ریختر در منطقه لودیانی و ولایت یونیانی چین روز یکشنبه روی داد. زمین لرزه در ولایت های همسایه گوینجژو و سیچوان نیز احساس شده است. چن زهو یک ساکن شهر ژاوتونگ که از این آفت جان به سلامت برده است میگوید
باری اول زمین 7 یا 8 بار جنبید. اولین چیزی که به یاد ما رسیدیم بود که زمین لرزه است و همه زود بیرون شدیم. بلا فاصله بعدی بیرون آمدن ما بنا فرو ریخت.
بر پای خبرها بر اثر زمین لرزه بیش از 12,000 بنا خراب شده، خط برق و خط رابطه تلفنی آسیب جدی دیده است. در کارهای نجات بخشی بیش از 2,500 نظامیان چینی شرکت دارند. سال 2008 بر اثر زمین لرزه مدهش در ولایت سیچوان چین 10,000 نفر به هلاکت رسیده بودند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های cw.azadi.org یا cw.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نب از 7:00 و وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سهرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجه 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمال و همچنین از یاسد نیز میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. تاشکند باز هم روغن را قبول ندارد. مقامات تاجیکستان میگویند که برخورد ازبکستان با خلاصه تشخیص بین المللی نیروگاه روغن برایشان غیر منتظره نیست. دیش سوی شمال می رود. تصرف شهرهای نوی عراق از سوی سیتزاجویان برای حکومت المالکی چی پیامد خواهد داشت؟ و هنگام آفت موبیل را فراموش کنید. مردم تاجیکستان در حالت اضطراری از علاقه تلفنی و اینترنت محروم خواهند بود. مقامات تاجیکستان روز 4 آگوست اعلام داشتند که برخورد ازبکستان با حمایت بانک جهانی از طرح بنیاد نیروگاه راغون برایشان غیر منتظره نیست. آخر هفته گذشته هم تارنمای رسمی حکومت ازبکستان اظهارات رستم عظیمف معاون اولی نصر وزیر این کشور را نشر کرد که در آن گفته شده است تاشکند به هیچ وجه خلاصه تشخیص طرح نیروگاه راغون از سوی بانک جهانی را قبول نخواهد داشت، زیرا این نیروگاه برای کشورهای پایانابی منطقه خطری جدی دارد. مقامات تاجیکستان میگویند که موقع ازبکستان از اول برایشان روشن بود، اما مهم این است که ارزیابی از سوی بانک جهانی به طور مستقلانه و شفاف و منصفانه صورت گرفته است. تفصیل در این باره در گزارش شهلوی گلخواجه، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
نتیجه های تشخیص طرح نیروگاه برقی آبی راغون در حال با مخالفت شدید ازبکستان روبرو گشتی برای مقامات تاجیکستان چنین واکنش غیر منتظره نبوده است. هرچند برخی از مقامات تاجیکستان میگویند تنها پس از اعلان نتیجه نهایی ارزیابی بانک جهانی که 15 آگوست سال جاری نشر خواهد شد، خیرالله سفر رئیس شرکت نیروگاه راغون که در نشست الماتو شرکت کرده است میگوید موضع ازبکستان در قبال ارزیابی بانک جهانی از قبل روشن بود. جناب سفرف روز دوشنبه 4 آگوست در واکنش به اظهار موی نخست وزیر ازبکستان راجع به نتایج ارزیابی بانک جهانی گفت تشخیص فنی و زیست‌محیطی نیروگاه راغون از سوی این بانک 4 سال و با رعایت تمام معیارهای بین‌المللی صورت گرفته است و نباید شک و شبهه در آن باشد. زیرا به تاکید جناب سفرف کارشناسان گروه بین‌المللی را خود بانک جهانی انتخاب کرده است و مبلغ گذاری کاری هیئت نیز از طرف این بانک انجام شده است.
بانک جهانی از خود کارگری خودش حمایت کرد در سوالی که از طرف دولت‌های همسایه چون دستون چطور سان چه کدرسان قزاقستان افغانستان بود شدگی ما تماش بانک جهانی جوابش را گفت ما دیگر نمیخوام بود چه تخصیصی نواجیم.
به تاکید رئیس شرکت نیروگاه راغون این لایحه نه تنها به منفعت تاجیکستان بلکه برای تمام کشورهای منطقه است. این هم در حالی که رستم عظیموف معاون اول سروزیر ازبکستان گفته است کشورش این خلاصه تشخیص را قبول ندارد و به هیچ وجه از طرح مذکور پشتیبانی نخواهد کرد. منصبدار ازبکستان همچنین افزود که جریان تشکیل تشخیص طرح نیروگاه برقی و بیروغون انتخاب مشاوران سرمایه گذاری مشخص کردن سپوریشوی فنی و دیگر پارامترهای مهمترین که به نتیجه نهایی تشخیص تاثیر داشتند به معیارهای اعتراف شده بین‌المللی پژوهش و ارزیابی بی‌طرفانه منصفانه و شفاف تر جوابگو نیستند. هرچند این موقع مقامات ازبکستان 18 ایول در ملاقات نهایی نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در شهر الماتی صدا داد، اما تنها روز 1 آگوست سال روان در تورنمای رسمی حکومت ازبکستان به نشر رسید. در همین حال جانب ازبکستان پیشنهاد دارد که باز یک تشخیص این نوبت عمیق‌تر گزارنده شود. این هم در حالی است که بانک جهانی با تکیه به لایحه خلاصه نهایی در مورد روغن میگوید با نظر داشتی ثبوت کارشناسان بین‌المللی مستقل بنیاد و استفاده نیروگاه امکان‌پذیر است، ولی باید دائما مانیتور شود. اما کارشناسان تاجیک دعواهای جانب ازبکستان را در مورد زیان ساختمان روغن بی‌پایه می‌دانند. از جمله غلام‌الدین سیفی‌الدینوف کارشناس مسئول انرژی در این رابطه میگوید
این اقتصاد صد بار گذشتگی وقتی سیوز بود از تنقیدی خارجی ها میترسید چندین مراتب دایه های اکسپرتیز کرده بودن. اما بانک جهانی هم اکسپرتیز کرد، پارلمنت اروپا هم دیگه آدم های هم بعد اکشنا شدن گفتن که باید ساخته شود. خیلی آدم ها اینقدر گمراه نیستن که
همزمان پرویز ملاجانوف تحلیلگر مسائل سیاسی گفت اعتراض ازبکستان در امر بنیادی روغن میتواند برای پیدا کردن سرمایه بنیادی این نیروگاه مانع شود. وی گفت
البته هر یک سرمایه گذار که به این منطقه میآید موقع ازبکستان را به نظر میگیرد. و اینم بود در پیش روسیه با وجود اینکه در بعضی از مرحله ها به طرح روغن نظر درست میکرد، اما تا آخر به آن راضی نشد چون که ازبکستان و تاشکند تاوان
زد. ضمناً ساختمان نیروگاه روغن در تقریبا 90 کیلومتری شرق دوشنبه با اقتدار 3600 مگاوات و توانی تولید 13.1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در یک سال هنوز در پایان سالهای 70 آغاز یافته سربند 335 متریش میبایست بلندترین سربند دنیا میشد، ولی با سقوط اتحاد شوروی این ساختمان تمام مانده در یک سیل شدید بهار سال 1992 نخبای پرتوی علاقه ساخته شده زیر لای مانده تقریبا 70 متر سربند بنیاد شده را هم سیل شسته برد. گفته می شود برای ساختن تنها نوبت اول این نیروگاه 590 میلیون دلار و برای بنیاد پوره آن 2.2 میلیارد دلار لازم است که خود دولت تاجیکستان چنین سرمایه را ندارد. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات تاجیکستان به خبر مخالفت حکومت ازبکستان با تشخیص بانک جهانی راجع به بنیاد نیروگاهی روغن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
گروه دولت اسلامی که قبلن چون دولت اسلامی عراق و شام یا دیش معروف بود، روز 4 آگوست درباره تلاشش برای ضبط قلمرو هرچی بیشتری شمالی عراق اظهارات نشر کرد. اعضای این گروه گفتند که در نبرد با نیروهای پیشمرگه کرد ده ها نفر را اسیر گرفتند. روز یک شنبه دولت اسلامی شهر سنجار و دو شهر خردی واقع در شمالی عراق را تحت تصرف قرار داد و مسلحان گروه این را بزرگترین دستاورد خود در دو ماه اخیر خواندند. بر پای خبرها ده هزار نفر از جمله ایزدی ها نمایندگان یک مذهبی نزدیک به دین زردشتی شهر سنجار را ترک نمودند. خبرگزاری ها نوشتند ده ها ایزدی ها که از گرویدن به اسلام سرپیچی کردند از سوی مسلحان دولت اسلامی اعدام شدند. ایزدی ها هشدار گرفتند که یا به اسلام می پیوندند یا امداز می سپارند، در عکس حال اعدام خواهند شد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در یک صحبت تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که وضع به وقوع پیوسته به ویژه برای کردها بس نگران کننده است. از این پیش بعدی ورود مسلحان دیش به موصل، کردها از گسترش حمله این گروه جلوگیری کرده بودند و از دست دادن سنجار برای آنها خیلی تلخ است. روز 4 آگوست اتحاد وطنی تحت ریاست جلال طالبانی با پخش یک اظهارات از فرار جنگیان نیروهای پیشمرگه از میدان نبرد با گروه دولت اسلامی انتقاد و آنها را ملامت کرد که قبلا در برابر ارتش صدام حسین عقب ننشسته بودند، ولی به حمله چند هزار به اصطلاح جنگجوی پابرهنه تندرو تاب نآوردند. از آقای نوری‌زاده سوال کردیم که ضبط شهرهای نو از سوی گروهی دولت اسلامی برای حکومت نوری المالکی و برای کردها چی پیامد میتواند داشته باشد و آیا بحران عراق را باز هم عمیق‌تر نخواهد کرد؟
این ماجرا میتونه چند پیامد داشته باشه. اولش اینه که آقای مالکی ادعا کرده که بله کردها از برابر اینا فرار کردن و یادش رفته که ارتش بزرگ عراق 2 ساعت هم در برابر داعش مقاومت نکرد. این ماجرا همچنین میتونه وضع مالکی رو 2 جهت بهش بده. از یه طرف مالکی میگه دیگه این نقطه ضعف من نیست، ببینید کردها هم در برابر اینا عقب نشستن، ولی از طرف دیگه مخالفانش رو میتونه قدرت ببخشه که بگوین بودن مالکی باعث شده که راه حل سیاسی مسدود بشه و ما نتونیم یه راه حل پیدا کنیم، مالکی باید بره، بعد از اون ما میتونیم با کمک عشایر عراق داعش رو از شهرها بیرون کنیم. الان در کردستان جلساتی تشکیل شده، نیروهای اضافه پیشمرگه به منطقه اعزام شدن، این احتمال وجود داره، حتی گزارش‌هایی هست که داعش از شهر سنجار بیرون رفتن و در حاشیه‌اش هستن. این میتونه واقعیت داشته باشه، ولی اینکه هزاران نفر آواره دیگه به آوارگان عراق اضافه شدن و این بار ایزدی‌ها هم به آوارگان پیوستن و 2 میلیون آواره در کردستان عراق هستن، خود این میتونه یک مصیبت بزرگ برای دولت خودمختار و اقلیم کردستان باشه. این هم یکی از مشکلات اساسی است، به خصوص که آقای مالکی الان بیش از 8 ماه بودجه کردستان رو هم نپرداخته.
بله آقای نوری‌زاده، خبرگزاری ها درباره از سوی مسلحان دولتی اسلامی تعقیب شدن ایزدی ها پیروان یک مذهب نزدیک به دین زردشتی هم اطلاع دادند و به نظر می رسد که مسلحان دولت اسلامی باز هم از همان برخورد کار گرفتند که قبلا در برابر شیعه ها و نصرانی ها روا می دیدند. بله
دقیقاً، من با همونطور که با مسیحی‌ها رفتار غیر انسانی داشتن. ببینید قرائت گروهی به نام داعش از اسلام یک قرائت نگران کننده و در این حال عجیب و غریبه. هرگز این ایزدی‌ها در طول این همه سال که در عراق زندگی کردن هیچگاه با همچین مصیبتی روبرو نبودن. حتی در دوران خلافت اسلامی، در دوران عباسیان، هیچ کس به ایزدی‌ها کاری نداشته و اینا رو پذیرفتن. حتی در قرآن صائبه در جزء مذاهب محلی مثل زرتشتی به رسمیت شناخته شده و بنابراین چنین اتفاقی که افتاده اتفاق عجیبی است و میتواند همه عراق را علیه این مجموعه مدعی مسلمانی برانگیزد و این به ضرر داعش خواهد بود. دیروز با شیعیان، پریروز با مسیحیان، امروز با ایزدی ها و با سنی ها هم درگیری دارن. الان خود عشایری که در ابتدا با داعش همکاری میکردن علیه داعش بلند شدن.
تشکر علیرضا نوری‌زاده بود که با اوم در رابطه با پیامدهای احتمالی تلاش های گروه دولت اسلامی برای ضبط قلمرو شمالی عراق صحبت میکردیم. یادآور میشیم که این گروه روز یکشنبه 3 شهری اساسا کردنشین این منطقه را تحت تصرف قرار داد. تا چند ماه اخیر از اوی گروه چند شهر بزرگ عراق از جمله موصل و تیکریت را اشغال کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سر از این هفته هم شهروندان تاجیکستان در حالت های اضطراری از خدمات علاقه موبیلی و اینترنت محروم خواهند بود. مجلس نمایندگان پلاته پویانی پارلمان تاجیکستان به حکومت حق داد که در صورت اعلان وضع فوق‌العاده نه تنها فعالیت خبرنگاران را محدود کند، بلکه مردم را از گفتگوهای تلفنی محروم نماید. حکومت تاجیکستان همچنین می تواند برای به اصطلاح حفظ ثبات در حالت های اضطراری دسترسی به اینترنت را محدود سازد و مانع دسترسی شهروندان به تورنمه ها شود. این تصمیم با کدام هدف گرفته شده است و تا کجا به منافع شهروندان تاجیکستان است؟ از گزارش همکارم طاهری سفر می شنویم.
بر اساس تغییر و اصلاح که وکیلان مردمی به قانون درباره نظام حقوقی وضعیت فوق‌العاده وارد کردند، حکومتی تاجیکستان در شرایط وضعیت فوق‌العاده صلاحیت های وسیع تر خواهد داشت. از جمله حکومت حق دارد در صورت اعلان چنین وضع به شرکت های موبیل از جمله ویلون، تیسل، میگافون تاجیکستان و هر کدام دیگری آنها امر بدهد که علاقه تلفنی را برای مدت باز دارند، نام مشتریان خود را از گفتگوی تلفنی محروم کنند. همچنین حکومت میتواند برای حفظ ثبات در شرایط وضعیت فوق‌العاده دسترسی به اینترنت را محدود نماید و مانع دسترسی شهروندان به تارنامه‌ها بشود. در واکنش به قبول قانون نو، غفور ارکایف مدیر انجمن شرکت‌های موبیلی تاجیکستان روز 4 آگوست به رادیو آزادی گفت که مخالفت به بند نو قانون ندارد، ولی مهم آن است که از این سند سوء استفاده نشود.
حالت های پیش می آید که حکومت، نهادهای مربوطه، ساختارهای قدرتی می توانند کار نهادهای را باز دارند. اما این قرار باید در سطح بلندترین، مثلا شورا آید به تکنولوژی های اینفارماسیونی و کمونیکاسیونی که رهبری آن خود رئیس جمهور است قبول شود. اما این گونه قرارها را باید کدام یک خدمات مشخص پیشنهاد نکند، مثلا خدمات علاقه خاص بگیرد و کار شرکت ها را باز دارد و یا نهادهای قدرتی این را بخواهند. همه این کار باید تحت رهبری شورا آید به تکنولوژی های اینفارماسیونی و کمونیکاسیونی صورت بگیرد، چون که اول به آن شورا متخصصان شاملند و دوم رئیس جمهور رئیس این شورا است. جامعه باید بداند که قرار شورا قبول شده است و سوال های زیادتی پیش نآید. البته وضع فوق‌العاده هر وقت میتواند رخ بدهد، ساعت 4 بامداد و یا 12 شب، ولی قرار نهایی را باید نهاد قبول کند که من قبلا نام بردم.
با گفته غفور ارکایف، هیچ کس نمیخواهد که در کشورش رویدادهای وحشتناک مثل نارامی های فعلی در شرق اوکراین به وقوع پیوندد که در آنجا نیروهای دولتی با ضد جدایی‌خواهانی طرفداری روسیه میجنگند. قانون نو که هفته گذشته بعد نشرش در مطبوعات رسمی تاجیکستان حکم اجرا گرفت، ماه اپریل در مجلس نمایندگان قبول شد. آن را بعد تصویب مجلس ملی در همان ماه رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 26 ایول به امضا رساند. بر اساس قانون پیشین درباره نظام حقوقی وضعیت فوق‌العاده، حکومت تاجیکستان حق نداشت مانع دسترسی شهروندان به اینترنت شود و به کار شرکت‌های مخابراتی دخالت کند، اما اجازه داشت که فعالیت مطبوعات و خبرنگاران را محدود نماید، سانسور جاری کند و یا هنگام کار دستگاه‌های نوربرداری و یا ثبت خبرنگاران را بگیرد. بر اساس قانون، حکومت تاجیکستان می‌تواند هنگام روی دادن آفات‌های طبیعی، صدمه و فلاکت‌ها، خروج بیماری‌های سیرتی، بی‌ترتیبی‌های عمومی، هنگامی کوشش غصب حکومتی قانونی و یا تبادلات احتمالی، تهدید به تمامیت ارضی و ضرورت برقرار کردن ترتیبات حقوقی وضعیت فوق‌العاده اعلان کند. این گونه وضع تنها در زمان جنگ خونینی 5 ساله تاجیکستان اعلان شده است و بعد خاتمه جنگ در سال 1998 تا کنون این گونه حالت پیش نامده است، ولی کار شرکت های موبیلی را در زمان نارامی های خروق در تابستان سال 2012 در جنگ با گروه مسلح غیرقانونی در سال 2010 در وادی رشت متوقف کرد. محدود کردن دسترسی کاربران تاجیکستان به وبسایت های علاهیده نیز زیاد مشاهده می شود، هرچند مقامات رسمی می گویند که این کار با دستور آنها صورت نمی گیرد.
امتیاز نوی حکومت تاجیکستان که در حالت اضطراری حقیق قطع کردن رابطه تلفن موبایل و اینترنت را خواهد داشت. ضمن این موضوع در سامان اینترنتی آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی هم سر و صدای زیادی برانگیخته است. کاربرنده با ما میزیق از بهقوقستان می نویسد: باعث تاسف و شرمندگی است چنین قرار بی منطق از نگاه علم کثیفانه و از نگاه سیاست باوری داشتن با آن که خلق حکومت فعلی را نمی خواهد. ما در جامعه شهروندی زندگی داریم یا در جامعه جنگلی؟ یک قدم به پیش، ده قدم به قفا. نظر از دوشنبه نوشته است که چه خیل دولتی داریم که از ادنا کلاسنیکی هم میترسد. یک خواننده دیگر بدون افشای نامش نوشت که این با این هم باز بر ضرر خودی حکومت است. هرچی فشار بیشتر، ناراضیگی بیشتر. اگر شما هم شنوندگان ارجمند در این باره نظری دارید، صحیفه های آزادی و صحیفه آزادی و همچنین صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی را باز کنید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مسئولین شرکت برق تاجیک اخیراً با قرضهای داخلی خود ضم شدن 1 میلیارد دلار قرض خارجی را تایید کردند. این شرکت دولتی الهال از چند نهاد دیگر از جمله از نیروگاه سنگتو ده 1 میلیون دلار قرضدار است و این موضوع بارها باعث تنش لفظی با مسئولین این نیروگاه شده است. برق تاجیک تا کجا و با چه بهایی توان پرداخت قرضهای خود را دارد؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
برق تاجیک از سرمایه گذاران خارجی حدود 1 میلیارد دلار دریافت کرده است که 80% آن را قرض تشکیل میکند. داوران اسحاقی معاون رئیس شرکت ضمن یک نشست مطبوعاتی گفت تا به امروز حدود 600 میلیون دلار این مبلغ برای اجرای طرحهای شرکت استفاده شده، در حال حاضر به مبلغ 400 میلیون دلار طرحها در حال اجرایشند.
بله، خراجات شرکت امروز خیلی بالا رفتند. من طوری شما گفتید از 1 میلیون تو خراجات مجموعه کشتون 15% نرخ برق افزایش یافت. این البته یک چیز باید خاطر رسون کنیم که مثلا سالهای قبلی در سیستم انرژتیکی هم با چیتاری قبلا قید کردیم که تجهیزات نوتر بودن، معنا استفاده باریشون وای بود. امروز طول اگر 90 گیریم مثلا تو امروز تا در مدت 24 سال خیلی فرسودگیش هم اونو رو با تعمیر برآوردن در کوش.
بنا به اطلاع برق تاجیک در حال حاضر 15 طرح دیگر با سرمایه گذاری بانک رشد آسیا، بانک اسلامی رشد، بانک رشد آلمان، اکسیم بانک چین و خود شرکت در حال اجرایند و تنها سال روان باید 64 میلیون دلار این سرمایه گذاری از خود کرده شود. در حال بر قرضهای داخلی برق تاجیک قرض خارجی ضم می شود که این شرکت در حال حاضر 1.5 میلیارد سومانی از جمله از سنگتوده 1418، سنگتوده 2153 و انداز 180 میلیون سومانی قرضدار است. همچنین شرکت از کارمندانش نیز قرضدار است. داوران اسحاقی با اعتراف مشکل جمع‌آوری مبلغ میگوید سال گذشته از فروش نزدیک به 15 میلیارد کیلووات ساعت برق تاجیک 1 میلیارد و 99 هزار سومانی به دست آورد، اما تلفات 19.17% یا 1.5 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده است. قرض شرکت کارخانه ها از برق تاجیک 1 میلیارد و 83 هزار سومانی را تشکیل میکند. تنها کارخانه الومینیوم تالکا از شرکت 247 میلیون سومانی قرضدار است. بقیه قرضداران شرکت خواجگی های کشاورزی، کارخانه های آب و کاریزی و تشکیلات های بودجتی میباشند، اما قرضدار عمدترین اهالی است. مسئولین برق تاجیک میگویند اگر قرضداران قرض را پرداخت کنند شرکت هم قرضدار نمی شود. اما ایده از کارشناسان شبهه دارند که کارخانه های دولتی قرض خود را پرداخت کرده توانند. میرزا شریف اسلامی دینوف سابق معاون سروزیر تاجیکستان در امور انرژی میگوید جمع آوری قرض امکان دارد، اما کارخانه هایی که به ساحه آب و کشاورزی تعلق دارند امکان پرداخت قرض را ندارند. بنا به اطلاع رسمی حکومت تاجیکستان اخیراً حدود 250 میلیون سومانی قرض خواجگی های آب کشور را به حساب قرض انداز برق تاجیک گذرانده است، اما طی نیم سال قرض این خواجگی ها باز به 18 میلیون سومانی بالا رفته است. کارشناسان با اشاره به افزودن قرضهای برق تاجیک از حساب سرمایه گذاری های خارجی میگویند برای این شرکت با دارایی هایش گرفتن قرض در جهان معاصر و خصوصا از بانک های خارجی عموما مشکل نیست. به قول آنها مشکل این است که اکثر قرضها به خصوص از بانک جهانی، بانک اسلامی رشد، بانک رشد آسیا به اصطلاح سیاسی اند و بانک های تجارتی به دلیل نبودن ساختار درست اداروی، اداره کارپوراتیوی و ساختار حسابداری بین الخلقی از دادن قرض خودداری میکنند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با قرضهای داخلی شرکت برق تاجیک ضم شدن قرضهای سرمایه گذاران خارجی. و اکنون یک خبر ورزشی. ولادیمیر پریتورین شارح معروف ورزش روز دعوت کرد که روسیه از برگزاری جام جهان امید به فوتبال در سال 2018 دست بردارد. شارح معروف هم در مصاحبه با نشریه سپورت ویکند که روز 4 آگوست نشر شد گفته است باید فورا از برگزاری جام جهان دست کشیم، زیرا برای بنیاد پایگاه ها، ورزشگاه ها و مرکزهای تلویزیونی میلیاردها دلار ضرور است، در حالی که ما زندگی قشقانه ای داریم. از این پیش سناتورهای آمریکایی مارک کیرک و دن کوات از فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال خواسته بودند که عضویت روسیه هم در این نهاد را قطع کند و مسکو را از امکان برگزاری جام جهان 2018 محروم سازد. خوب این دعوت در اعتراض به دخالت روسیه به امور اوکراین و دست داشتنش در نارامی ها در شرق دولت همسایه ایراد شده بود. اما رهبریت فیفا آخرهای ماه ایول اعلام داشت که موضوع ازق میزبانی جام جهان اوید به فوتبال محروم کردن روسیه اصلا مطرح نیست. و شنوندگان ارجمند اینجا این بخش مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.